بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد که بحثی که وارد شدیم استثناءات حرمت و تولی از قبل جائر بود. گفتیم اولین استثنایی که مرحوم شیخ فرمودند این است که تولی از قبل جائر برای مصالح عباد، این عنوانی بود که مرحوم شیخ فرمودند، تولی لمصالح العباد. منطقه عرض کردیم که این تولی لمصالح العباد این دو قسم را در بر میگیره، یکی تولی برای دفع ضرره، یکی تولیه که فقط برای تأمین مصلحته. هر دو را مرحوم شیخ در یک عنوان جمع کردند، در حالی که مثلا در کذب این دوتا از هم جدا بود، یکی این بود که تولی برای دفع ضرر، یکی هم این بود که تولی برای تأمین مصالح. اما اینجا با یک عنوان هر دو را جمع کردند. این نکته‌ای بود که عرض کردیم و گفتیم که انسب در اینجا هم این بود که این دو را از هم جدا بکنند، یعنی یک موضوع بشه دفع ضرر، یک موضوع هم بشود تأمین مصالح. چون این تعبیر تأمین مصالح یک اصطلاح خاص داره، یک اصطلاح عام داره. به اصطلاح عام شامل دفع ضرر هم می شود، اما به اصطلاح خاص مقابل دفع ضرره. اینجا در کذب تأمین مصلحت را به معنای خاص به کار بردن، در اینجا تأمین مصلحت را به معنای عام و مطلق به کار بردن. از شود که در اینجا گفتیم که ادله‌ای که می شود اقامه کرد برای جواز تولی از قبل جائر برای تأمین مصالح به همین معنای عامی که خودشون فرمودن، ادله یعنی قواعد عامه بود، آیات بود و بعد رسیدیم به روایات. اون قواعد عامه که از باب تزاهم بود بررسی کردیم، بعد هم از آیات، همون آیه مربوط به حضرت یوسف بود که به ظاهرن اونم رو بحث کردیم و رسیدیم به روایات. روایات باب 46 هست فکر میکنم، حالا الان جوری که اجمالا در ذهنم هست، روایت اول رو بحث کردیم. روایت اول این بود که ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم ان اولیائه، این رو ظاهرن بحث کردیم. بس نشده؟ خدایه. خب پس حالا اینو بحث میکنیم. این روایت، پس اولین روایت از باب 46 روایات این بحث، وارد بحث روایات میشیم. باب 46 روایت اول. روایت اول از سند معتبر، سند مرحوم صدوق هست به علی بن یقطین که سند معتبری است و عرض شود از من لا یحضره و سند معتبره، اما دلالتش چون این مضمون در این سند آمده که سند مرحوم صدوقه، مرحوم صدوق به ابن علی ابن یقطین سند معتبری داره، اما یه سند دیگری هم داره که سند دوم کلینی است. اونجا دارن علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان علی ابن یقطین مثله. در این سند دوم، سلام علیکم، در این سند دوم ارسال وجود داره، ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا، کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر را قبول دارن طبعا سند دوم معتبره، اما ما اون را قبول نداشتیم و لذا سند دوم خالی از اشکال نیست. پس این روایت دارای دو سند، یکی از مرحوم صدوق، یکی از مرحوم کلینی، و سند مرحوم کلینی محل بحث هست که از هر عدم اعتبار اون هست، اما سند مرحوم صدوق قابل قبول هست. این روایت به لحاظ سندی، اما از نظر دلالت، حالا عبارت همونطور که ملاحظه کردین این است که امام موسی بن جعفر می‌فرماد که خداوند در دستگاه هر سلطان جائر یک اولیایی قرار داده که به واسطه اونها شر را و بدی ها را از اولیاء خودش دور میکنه. اینجور استدلال شده به این روایت شریفه برای اینکه تصدی از قبل جائر برای تأمین مصالح اگر بود جایزه. چرا؟ برای اینکه اینجا تعبیر اولیا آمده، میگه برای خدا در همه دستگاه ها، یا در حالا اطلاق داره در دستگاه های جور، یک دوستانی خداوند و اولیایی داره که به واسطه اون اولیا شر را از دوستان خودش دفع میکنه. خب این روایت اوله که سند یک سندش معتبره، دلالتش هم به این شکلی که عرض کردم محل استشهاد قرار گرفته. خب حالا برای اینکه ابعاد این دلالت روشن بشه، همونطور که در موارد دیگر هم بحث میکنیم، اینجا هم چند نکته رو عرض میکنیم. سامه کالا، نکته اول این است که این جمله جمله خبریه است. جمله جمله خبریه است، میگه یه واقعیتی رو داره گزارش میده. این یک احتماله که جمله داره خبر میده از یه واقعیتی. در دستگاه های جور این سنت خداست، یه کسانی رو خدا گویا میگمارد برای اینکه یا کسانی وجود دارند. این سنت الهی است، بیان یک سنت، بیان یک حقیقت و واقعیت تکوینی است. ظاهر این عرض شود که این یک احتماله که این احتمال ازهره، که بیان یک واقعیت تکوینی باشه. یک احتمال هم اینه که نه، این در حقیقت ولی اون که شکل خبری اخبار از یک واقعیت تکوینی است، ولی در حقیقت امام داره میفرماد که روح این جمله خبریه یک انشاءه. یعنی خوب است کسانی از اولیای الهی بروند تا با خود با فعالیت خود مصالح دوستان و مؤمنین را در دستگاه های جور تأمین بکنند. اینم احتمال دومه. خب پس بنابراین یک احتمال اینه که این جمله خبریه است، یک احتمال هم اینه که نه، جمله خبریه است که به داعی انشاءه، به داعی عرض شود که حسن این عمل هست و ترغیب به این عمله. اگر احتمال دوم باشه خیلی واضحه، میگه میفرماد که این داعی بر این بیان این جمله خبری یعنی اینه که خوب است که این کار بشه بعد. پس دلالت بر جواز تولی برای تأمین مصالح عباد میکنه. اما اگر نه، احتمال اول باشه، از هرم احتمال اوله، ظاهر اولیش این که ما جمله خبریه رو بگیم به داعی انشاء که احتمال دوم بود، این خلاف اصله. اگر جایی امکان تصحیح از ناحیه اول و ظهور جمله خبریه نشد، اون وقت حمل میکنیم بر جمله انشاییه. برازا از هرم احتمال اوله. اگر احتمال اول شد، اون وقت آیا میشه از این حکمی استخراج کرد؟ بله میشود، ولی اینکه حضرت داره به صورت مطابقی و مدلول مطابقی دلیل داره خبر میده، میگه که این سنت خداست، تو دستگاه های ظلم و جور همواره یه آدم های خوبی هم پیدا میشوند. این خبر از یه واقعیته، اخبار از بدایی اخبارم هست، یعنی مدلول مطابقی این انشاء نیست، مدلول مطابقی اون اخباره. همیشه در سنت الهی اینه که در دستگاه ها کسانی اینجوری هستن، منتها این مدلول التزامی داره، به خصوص به خاطر تعبیر به اولیا که در اینجا آمده. با توجه به این که تعبیر داره که ان لله مع السلطان اولیا یدفع بهم عن اولیائه، این که اولیای الهی در این دستگاه هستن داره خبر میده، ولی این نشون میده که اینا آدمای درست، یعنی کارشون هم کار درستیه. پس بنابراین یا این است که این جمله جمله انشایی است، اصلا به داعی ترغیب به این است که افراد خوب بروند تا با فعالیت خود و حضور خود مانع بشوند از ضرر رسیدن به دیگران. اگر این باشه که مستقیم دلیل داره میگه این کار مطلوبه، مرغوبه. و یا اینکه نه، اگر احتمال اولم باشه اون وقت مدلول التزامیش میشه. پس بنابر احتمال دوم مدلول مطابقی این حسن این عمل هست و بنابر احتمال اول مدلول مطابقیش میشه اخبار، ولی مدلول التزامی داره که این اولیاء که میگه این کارو میکنن ظاهرش اینه که این کار کار خوبی است، به خاطر این تعبیر اولیاء که آمده. اگه این تعبیر اولیاء نیامده بود نمیشد این مطابقی را این از این جمله خبریه این التزام و دلالت التزامیه را استفاده کرد. ولی چون داره خدا اولیایی داره که به واسطه اونها دفع شر میکند، معلوم میشه که این کار کار خوبی است. این یک مطلب. بنابراین دلالتش در اصل این استثناء دلالت خوبی است، یا به مدلول المطابقی بنابر احتمال دوم، یا به مدلول التزامی بنابر احتمال اول، که از هر البته احتمال اوله. یعنی ظاهرش اینه که میگه اینجوری هست در عالم خارج، منتها اینجوری که هست داره اولیایی خدا داره که به واسطه اونها از مؤمنین دفع شر میکنه. این ظاهرش اینه که این آدم های خوبی هن. این کارشون هم کار خوبی است. این یک مطلب. بنابراین با این نکته اول دلالت این روایت شریفه بر جواز تولی از قبل جائر برای دفع شر از اولیای الهی درسته و دلالتش تامه، اصل دلالت تامه، اما حدودش حالا بعد عرض میکنیم. نکته دوم این است که علی کل الاحتمالین، چه مدلول مطابقی چه مدلول التزامی بگیریم، این روایت آیا دلالت بر جواز میکنه یا دلالت بر وجوب میکنه؟ این هم سوال دوم و نکته دومه که باید به این سوال دوم جواب داد. روایت میفرماد که خداوند اولیایی داره در دستگاه های جور که اینها واسطه دفع شر از اولیای دیگر میشوند. چه حالا بگیم این جمله خبریه در مقام انشاءه، چه خبریست که دلالت التزامیش اینه که این کار درسته؟ آیا این کار را داره الزام میکنه یا اینکه نه داره میگه جایزه به معنای مطلق، که حالا میتواند با الزام هم جمع بشه ولی الزام را افاده نمیکنه؟ جواب این سوال هم واضحه. به نظر میاد که از این روایت نمیشود الزام را استفاده کرد. ظاهر اولیه اینه که از این نمیشه الزام را استفاده کرد. میگه کسانی هستن که این کار بنابر احتمال این که مدلول التزامی باشه استفاده الزام نمیشه، بنابر این که مدلول التزامی باشه استفاده الزام نمیشه. میگه یه آدم های خوبی هن که این کار رو انجام میدن، حالا این کار واجبه برشون یا واجب نیست، داره خبر میده که این کار رو انجام میدن، اما این کار واجبه برشون یا همون مثلا خوبه مستحبه جایزه، از این چیزی استفاده نمیشه بنابر احتمال اول که مدلول مطابقی این. حالا من این احتمالا رو الان یادم رفت اول دومش رو چی قرار دادیم. بنابر اینکه اولو چی گفتیم تو احتمال قبلی که بگیم اخبار باشه و مدلول التزامی باشه، آره همین درسته. اگر بگیم مدلول مطابقی این خبر از واقعیت خارجی است، فقط التزامن میگه این حکم را افاده میکنه، این مدلول التزامی بیشتر از جواز نیست. اما اگر اون احتمال دوم را بگوییم، بگیم نه این جمله اصلا بافتش به داعی انشاءه، اگر این باشه اون وقت بعید نیست که بگیم ازش الزام هم استفاده میشه، مثل اون جمله های خبریه که میگه یغتسل یسلی و امثال اینها، یتوزع فعل مضارع را به عنوان به جای امر به کار میبره، اونا گفتن داله بر وجوبه. اگر احتمال دوم شد، یعنی گفتیم این جمله خبریه ایست که قائم مقام انشاءه به دایی انشاءه، این در اصول گفته شده که این جمله خبریه مثل امر مفید وجوبه، اما بنابر احتمال اول مدلول التزامیش بیش از این نیست که اینا آدمای خوبی هستند که این کارو میکنن، خوب بودنشون معلوم شه این کار جایزه، اما واجبه ازش استفاده نمیشه. بنابر این اگر ما در نکته دوم که میخوایم پاسخ به این سوال بدیم که این امر جایزه یا واجبه، عرضمون این است که اگر احتمال اول را بگیم و بگیم مدلول مطابقی، این واقعا خبره، فقط التزامن میگه جایزه، از اون مدلول التزامی بیش از جواز استفاده نمیشه. اما اگر احتمال دوم رو گفتیم که نه این مدلول التزامی نیست بلکه جمله اصلا اومده برای اینکه حکم رو بگه، اون وقت این میشه جمله خبریه‌ای که قائم مقام انشاءه و گفته شده که جمله های خبریه قائم مقام انشاء مفید وجوبه. منتها ما این احتمال دوم رو خیلی نپذیرفتیم که این جمله بگیم در مقام انشاءه، ظاهرش اینه که داره خبر میده منتها بالملازمه مفید عرض شود که اون احتمال جواز هست. بله؟ نه، ما گفتیم همون خبریه صرف خبریه که باشه، گفتیم دیگه جدا نکردیم، برای اینکه خبریه که باشه حتما یه مدلول التزامی داره. بله احتمال میشه داد، ولی احتمالش نیست دیگه. ولی زمین دو احتمال رو گفتیم که خبریه‌ای که مفید مدلول التزامیه یا خبریه‌ای که اصلا قائم مقام انشاءه. بنابر احتمال اول جوازه، بنابر احتمال دوم وجوبه، مگر اینکه کسی بگوید که نه، حتی بنابر احتمال اول، یعنی اگر بگیم که این جمله خبر میده منتها التزاماً میگه این کارم خوبه، کسی بگوید که حتی بنابر احتمال اول ممکنه که دلالت بر وجوب بکنه، برای اینکه سیاق کلام و مناسبات حکم موضوع قرینه میشه، میشود قرینیت بر استفاده وجوب داشته باشه، برای اینکه داره که یدفع بهم ان اولیائه. این ادامهش رو اگه دقت بکنید میگه که خداوند در دستگاه های ظلم و جور کسانی داره که با اونها شر را از خوبان و نیکان دفع میکنه. این دفع شر از خوبان و نیکان، این را مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم این دفع یه امر واجبه، نه یه امر جایز یا مستحبه. مثلا اینجوری بگیم مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که حتی اگر احتمال اولم بگیم این روایت دلالت بر وجوب بکنه. این یک احتمالیه که ممکنه کسی این رو بگه، ولی با همه این که حالا بالاخره یک قرینیتی هم اشعاری هم در این شاد باشه، ولی در این حال اطمینان به این نیست. ولذا در مجموع و عرضمون این است که این روایت بیش از جواز، البته جواز معنای عام که مقابل جواز مقابل الزام که با مستحب بودن جمع می شود، این بیش از جوازی که در واقع استحباب را می رسونه ولی وجوب الزام را نمی رسونه. ظاهرش همون جواز استحبابی است، جواز که با استحباب جمع می شه هست. علتش اینه که این جمله قائم مقام انشاء نیست، ظاهرش اینه که واقعا خبره. استفاده این حکمم از مدلول التزامیه، مدلول التزامی هم داره که اولیا، این اولیا کارشون کار خوبی است، اما واجب این کارشون این یه مقدار دشواره، ولی اون که اون قرینه بی اشعار نیست، اما در حد دلالتی که آدم رو مطمئن به استفاده وجوب از این بکنه نیست. یعنی اگر ما بودیم همین یکی روایت نمیتوانستیم بگیم دلالت بر وجوب میکنه، یک استحبابی را حد اکثر افاده میکنه. این هم مطلب دوم که در این روایت باید بهش توجه داشت. نکته و مطلب سوم اون یدفع بهم ان اولیائه هست، از حیث این سوال که آیا این روایت میگه جایز است ورود در دستگاه جور برای مطلق تأمین مصالح یا نه فقط برای دفع ضرر. چون گفتیم این تأمین مصالحی که در عنوان مرحوم شیخ آمد، این عام است از اینکه داره دفع ضرر میکنه یا نه، دفع ضرر نمیکنه، جلب منفعت میکنه فقط. سوال سوم در این حدیث شریف این است که روایت میگه جایز است ورود فقط برای دفع ضرر، یا اینکه نه مطلق تأمین مصالح، چون اون عنوان مرحوم شیخ عام بود، آیا این دلالت هم همونه یا اینکه نه این اخص از مدعای مرحوم شیخه؟ در پاسخ به این سوال که فقط دفع ضرر است یا اینکه مطلق شامل جلب منفعت و تأمین مطلق مصالح دیگران هم می شود، برای این هم در پاسخ به این سوال هم خب عرض شود که دو احتمال باز وجود داره. احتمال اول که ابتدا به ذهن میاد و از حرم هست در ابتدا، اینه که نه یدفع بهم ان اولیائه یا یدفع بهم ان اولیائه، این ظهور در این داره که یک ضرری وارد شده میخواد رفع بکنه و دفع بکنه این ضرر را. پس برای تعبیر دفع در جایی صدق میکنه که ضرری وجود داره، مشکلی آمده، اموالی یا انفسی یا اعراضی در معرض خطر قرار گرفته، با دخالت او این خطرها دفع می شود، ظاهرش اینه. بنابراین این فقط برای دفع ضرره، نه مطلق این که مصالحی رو تأمین بکنه. احتمال دوم اینه که کسی بگوید که یدفع یا یدفع بهم ان اولیائه، ولو اینکه ظهور کلامی در همون دفع ضرر داره در ابتدا، اما به یکی از این دو وجه می شود این را عام گرفت، یا با الغای خصوصیت که بگیم که دفع ضرر با تأمین مصلحت فرقی نمی کنه، این یک راهه، پس این شامل تأمین مصالح و جلب منافع هم می شود. این آقا رفته تو این دستگاه، یه نیست که الان ضرری را از اینا دفع بکنه، ولی بودن او تو اون دستگاه موجب میشه که کلی اینا سود ببرن. اینم به الغای خصوصیت بگیم اینم را میگیره. این یک احتماله که این احتمال البته ضعیفه دیگه، معلومه جوابش روشنه، برای اینکه الغای خصوصیت با در دو چیزی که ملاکهاشون یقینا مثل همه انجام بشه، اینجا آدم نمیتونه مطمئن باشه که مثل هم باشه. شاید امام میخواد بفرماد برای دفع خطرها و ضررها جایزه، اما صرف نیکه حالا یه سودی ببره نه جایز نیست. این الغای خصوصیت یک احتماله برای اینکه این احتمال دوم رو تقویت بکنیم، یعنی یک دلیل برای احتمال دوم که این ضعیفه. احتمال دیگر هم اینه که نه، به الغای خصوصیت تمسک نکنیم. دلیل دوم الغای خصوصیت نیست، بلکه بگیم که یدفع بهم ان اولیائه، این دفع ضرر در واقع بگیم شامل عدم منفعت هم می شود، یعنی همین که مؤمنین و مسلمانی و مؤمنی این در این امر سود نمی بره، این گویا یه ضرره برای او، ولذا اون وقتی یدفع بهم یا یدفع بهم ان اولیائه شامل هم دفع ضرر میشه، هم شامل جلب منفعت میشه. چرا؟ برای اینکه جلب منفعت هم یه نوعی سلام علیکم دفع ضرره، چون عدم المنفعه یه نوعی ضرره، گاهی عدم المنفعه هم ضرر به حساب میاد. این هم دلیل دومه. پس احتمال دوم اینه که این روایت سلام علیکم روایت شامل هم دفع ضرر بشه هم تأمین مصالح، یا به خاطر الغای خصوصیت یا به خاطر اینکه جل عدم المنفعه را نوعی ضرر بگیریم، ولی هر دو دلیل واضحه، به ذهن شما میاد هر دو دلیل ضعیفه، برای اینکه ظاهر این جمله این است که دفع عن اولیائه ظاهرش اینه که صرف عدم منفعت نیست، ظاهرش اینه که خطر آمده، ضرر آمده به خوگوششون، فردی مثل علی ابن یقطین یا امثال اینها میان این ضرر رو از اینا دفع میکنن. اینه ظاهرش. نه با الغای خصوصیت، نه با شمول مفهومی نمیشود بگیم که شامل جلب منفعت هم میشود. که چی؟ نه این خصوصیات و این فعل و اینها اینجا نیست. ها نه، اون یه بحث دیگه ایست که دفعه یا رفعه، حالا اونو جدا عرض میکنم، اونو عرض میکنم جدا. این بنابراین اینم بحث سوم، این روایت بیش از دفع مزار و خطرها را نمیگوید، مطلق تأمین مساله از این استفاده نمیشه. پس نسبت به اون عنوانی که شیخ داره این اخص از مدعاست و در محدوده دفع ضرر و خطر و اینها. البته ما اگر این روایت هم نباشه، قواعد عامه هم حداقل بعضی از مواردش اقتضا میکنه. بله، حالا اونش مشکلی نیست، حالا عرض میکنم. اینم مطلب سوم. عرض شد که حالا مطلب چهارم را من ترتیب بحث را چون ایشون سوال کردن جا به جا میکنم اون نکات را. مطلب چهارم و نکته چهارم در این حدیث شریف همین است که اینجا مقصود دفع است یا رفع است. یک تفاوتی بین دفع و رفع هست، به این شکل که در اگر یادتون باشه کجا این دفع و رفع رو دیدید فرق گذاشتن؟ رسائل در براءت، در کفایه هم در رسائل اومده، در کفایه در حدیث رفع آمده که دفع این است که جلوی خطری گرفته میشه که اصلا خطر وارد نشود، از بیرون شهر کاری میکنه که اصلا سیلی نیاد. رفع این است که نه سیلی آمده ولی سری میاد یک راه انرافی درست میکنه که این نیاد اینجا سن ضرری برسونه. دفع پیشگیری است، رفع درمان مقابله است. دفع در جای جلوی مقتضی را گرفتن، نمیذاره مقتضی کار بکنه، ولی رفع اینه که نه مقتضی فعال شده اون را درمان میکنه، برمیداره. این فرق دفع و رفعه که در لغت هم آمده. ارشاد که این یک اصطلاحه، اما کلمه دفع یک معنای دیگر مطلق هم داره که دفع که میگن اعم است از دفع به معنای خاص و رفع. دفع دو معنا داره. معنای اول همونو بود که عرض کردیم، مقابل رفعه. معنای دوم عمه که شامل هم پیشگیری میشه هم درمان و مقابله میشه. و اون وقت اینجا این سوالی که وجود داره این است که این ان لله مع السلطان اولیا که یدفع یا یدفع بهم ان اولیائه، این دفع به معنای خاصه یا دفع به معنای عامه؟ ظاهرش اینه که این دفع به معنای عامه، یعنی خصوصیتی رو این نداره که پیشگیری بکنه. حالا نه، اگر از قبل نبود و تمهیداتی هم نکرده که اصلا بی خود مالیاتی بر این مؤمنین بسته نشود یا این حاکم نیاد اینها را زندانی بکنه، نه بلکه الان اینا را زندانی کرده، حالا میخواد اینا نجات بده. ظاهرش اینه که این دفع در اینجا دفع مطلقه. اگرم از نظر لغوی مطلق نباشه حتما این قای خصوصیت میشه، فرق نداره. توجه کردید این خیلی مهم، این نیست که ما در بند این لفظ و واجه باشیم که بگیم این واجه مطلقه. این واجه هم مطلق نباشه فقط بگه دفع پیشگیری رو میگه. از نظر حکمی قطعا دفع پیشگیری که میگه چه هست، اگر نگیم با تنقیه مناطب، نگیم بالاولویه است، لااقل تنقیه مناطب، بلکه ممکنه بالاولویه هم باشه. دا وقتی که ورود در دستگاه جور از قبل و با تمهیدات پیشین برای پیشگیری جایزه، اونجایی که حالا اصلا خطر اومده بالای سر اینها، اینها توی زندانن، به طریق اولا واجبه، حالا یا جایزه یا واجبه. جایزه، حالا ما بیش از جواز اینجا استفاده نکردیم، جایزه. و عرض شود که به این ترتیب این سوال که آیا این جواز و استحباب، حالا حداقل استحباب بود، استحباب ورود در دستگاه جور و تولی برای دفع خطرها فقط برای دفع پیشگیرانه است یا مطلقه، جواب این سوال اینه که حتما این مطلقه، هم پیشگیری را میگیره هم مقابله را میگیره، منتها یا به خاطر همون ظهور لفظی است که دفع را به معنای عام میگیریم، یا اینکه اگر ظهور لفظی نباشد با اولویت یا تنقیه مناطق. رضا در اینم نباید تردیدی داشت که جایز این مسئله، و هم برای پیشگیریش، یعنی از قبل بره تمهیدات انجام بده برای اینکه به اونجا نرسه، و هم اینکه نه، یه وقتی الان خطر وارد شده دفعش بکنه، او به اینکه الان حتی بره دستگاهی وارد بشه برای اینکه این خطر رو دفع بکنه. تو دوره طاغوت اینجور بود دیگه، بالاخره یه کسانی یه گوشه هایی بودن که مثلا گاهی تو زندان تبعید چیزای دیگه، اینا رو یا کمش میکردن یا دفعش میکردن. خب این فرق نمیکنه، هر دو نوعش هم مصداق داشت، هم دفع هم رفع، و این مطلق هر دو رو میگیره، یا لفظن یا ملاکن و مناطن. پس این شامل هم دفع هم رفع، لفظن یا ملاکن. اینم بحث چهارم در این حدیثه. بحث پنجم در این حدیث شریف اینه که داره که یدفع بهم ان اولیائه. سوال این است که جواز تولی از قبل جائر در که مفاد این روایت هست اختصاص داره به دفع خطر از مؤمنین یعنی شیعیان، یا اینکه مطلق مسلمان هاست، یا حتی غیر مسلمان ها از مظلومین دیگه، کسانی که به خود دارن ظلم می شوند، مطلق مستضعف و مظلوم و امثال اینها. اینم سوال دیگری است که طبعا سه احتمال اینجا وجود داره. این روایت اختصاص به مؤمنین و شیعیان دارد، احتمال اول، یا نه مطلق مسلمان ها را می گیره، احتمال دوم، یا اینکه مطلق مظلوم و مستضعف را میگیره. اینم سه احتمالیه که در اینجا هست. خب اون چه که از ظاهر روایت استفاده میشه اون احتمال اوله به لحاظ لفظی، چون اینجا تعبیر اولیاء داره، ان لله مع السلطان اولیاء که یدفع بهم ان اولیائه. میگه یه آدمای خوب میرن تو این دستگاه که به واسطه اونها از خوبان و اولیای الهی دفع خطر می شود. اولیا ظهورش همون شیعیان مؤمنینه. شرایط صدور روایت هم همینطور بوده دیگه، یعنی شیعه در خطر بوده و در اقلیت و در سختی ها و مشکلات، و روایت هم همون رو ناظره که کسانی مثل علی ابن یقطین، راوی هم علی ابن یقطینه دیگه. اینا حالا شواهد چی هست که کسی مثل علی ابن یقطین نقل میکنه، معلومه که اون میره برای اینکه از شیعیانی که در معرض ظلم و ستم و زندان و تبعید و مشکلاتی از این قبیل بودن دفع ضرر بکنه، ظاهرش اینه. و از نظر لفظی نمیشود فکر میکنم کاری کرد، این ظهورش خاص همون احتمال اوله، یعنی شیعیانه. بله ممکنه حالا کسی ادعا بکنه که عرض شود که تنقیه مناطی چیزی مثلا انجام بده، منتها اینجا حالا تنقیه مناط اون هم دشواره دیگه، اولیای الهی را بگه که یعنی به تنقیه مناط بکنه، یا اولیا را در اینجا مطلقه مثلا مسلمان بگیره، غیر مسلمان که حتما نمیگیره، ولی مطلق مسلمان بگیره، به اینه که اولیا را بگه اینجا معنای مطلقه، و یا اینکه تنقیه مناط بکنه. متأ هر دو اینها ضعیفه، خیلی اطمینانی بهش نمیشه داشت. یعنی اگه ما بودیم همین یه روایت، اون طرفم رو در نظر بگیرید که اون همه مذمت ها و توبیخ هایی که برای ورود در دستگاه شده بود. حالا این میخواد یه استثناء وارد بکنه، باید مقید بود به همون محدوده‌ای که خود ظاهر دلیله. محدوده دلیل هم اولیای الهی است که قدر متیقن و واضحش همون شیعیانن. از این جهت اینم در این بحث پنجم پاسخ اینه که این روایت بیش از شیعیان و مؤمنین را افاده نمی کنه. اینم بحث پنجمیه که در این تنقیه مناطش سخته دیگه. بله، حالا یک کمی این فرض یه خورده متفاوته، تنقیه مناطش یک کمی بیشتر به ذهن میاد. ببینید یه وقتی هست که توی دستگاه حکومت عامه است، حالا به عامه هم داره اینجا یه ضرری وارد میشه، کسی بخواد وارد بشه، این مثلا گفتیم شاید تنقیه مناطش خیلی چی نباشه. ولی یه وقتی هست که الان توی دستگاه ظلم کفره، اصلا غیر مسلمانه و مسلمان ها در معرض خطرن، یه خورده این متفاوته، کمی اینجا تنقیه مناط آدم بیشتر به ذهنش میاد. بله، مثال فرض کنم این اسرائیل دیگه، حالا دیگه بدتر از این که نیست دیگه، اسرائیله و اونجا مسلمان ها در معرضه. بله، اینجا یه خورده تنقیه مناط بیشتر به ذهن میاد. بله، ممکنه کسی ادعای تنقیه مناط بکنه، ممکنه، خیلی بی ربط نیست. بله، اگر تنقیه مناط بگیم، در واقع در دستگاه های ظلمی که کافرند و مسلمان هایی در معرض خطر انجوره. البته این روایت هم دلالت نکنه، قواعد عامه اونجا میگه همین کار باید بشه، شکی درش نیست. تو این روایت رو میخوایم بگیم، بعید نیست روایت همون رو بگیریم. اینم مطلب پنجم. عرض شود که مطلب ششم هم این است که خود این دفع خطر یا رفع خطر و ضرر گفتیم مقصوده در این روایت، آیا این مطلق یا مثلا خطرهای مهم و امثال این هاست؟ اینم سوال مهمیه در اینجا. ببینید یه وقتی هست که دفع ضرر به اینه که کسی داره کشته میشه، ولی با بودن علی ابن یقطین آقا کشته نمیشه. یه وقتی هست داره اموال او به تاراج و غارت میرود، با بودن یک وزیری، یک معاونی، یک نماینده، کسی مثل علی ابن یقطین، اموال این مؤمنین به تاراج نمیره. اموال هم حالا گاهی اموال وسیعی است، گاهی نه، حالا یه تومن، دو تومن، ده تومن، چیزی است که خیلی مهم نیست، ولی بالاخره دفع خطر و دفع ضرر شده. آیا مطلق دفع در دفع ضرر و خطر، مطلق ضررها و خطرها مقصود است؟ چه کثیر چه خفیف، چه کثیر چه تفیف، چه مالی چه ارضی چه جانی، یا اینکه نه این اختصاص داره به خطرهای مهم و الا صرف یک ضررهای متعارف یسیر و خفیف مشمول این دلیل نیست؟ اگر ما این سؤال را با ملاحظه قواعد عامه تزاحم میخواستیم پاسخ بدیم، اونجا میگفتیم با تفصیل قائل بشیم، ارزش این روایت الان معلوم میشه. اگر ما بودیم و قواعد عامه از شما سوال میکردیم، تولی از قبل جائر یک حرام و گناه کبیر است، با اون تأکیداتی که در روایات 30-40-50 روایت بود، ولی حالا این مزاحم شده با این که داره یک کسی کشته میشه، اونجا میگفتیم که این ضرر با اون ورود در دستگاه رو مقایسه بکن، ببین اهم و مهمش بکن، ببین این مهمتره یا مهمتره. اونجا نمیشون مطلقا بگیم آقا وارد بشو تو این دستگاه برای اینکه آقا مثلا 10 تومن مالیات نده. نه، این میگفتیم مالیات بده، این اندازه مهم نیست. ولی بله، اگر ورود شما موجب میشه که این آدما کشته نشن، تو وارد بشو. درجات اون ضرر طبق قواعد عامه فرق میکنه. اما آیا این روایت هم اینطوره یا اینکه نه روایت مطلقه؟ بعید نیست که بگیم روایت مطلقه. این فرق روایت با قواعد عامه است. اگر ما با قاعده تزاحم گفتیم جایزه کسی بره در دستگاه جور، فقط ضررهای مهم را میگفت مجوز اینه که شما برید و از مؤمنین دفع بکنید، اما ضررهای عادی و معمولی اینا اهم نیست نسبت به ورود در دستگاه جور. اما این روایت مطلقه، ان لله مع السلطان اولیاء که یدفع یا یدفع بهم ان اولیائه. چی دفع؟ حذف متعلق دلیل بر عموم اطلاق داره. یدفع بهم ان اولیائه چی؟ مفعول یدفع حذف شده. چی؟ ضرری خطری مطلقه. بله، اگر یه ضرر خیلی یسیر باشه که اصلا عرف اونو به حساب نیاره، اون البته مشمول این شاد نباشه، دلیل انصراف داره. ولی غیر از اون دیگه، حالا اینکه مالیات اینا کمتر بشه، نمیدونم زندان نیافتن چی نشه، همه اینا رو میگیره دیگه. از همین نکته ششم معلوم شد که فرق این روایت با قاعده تزاحمی که قبل گفتیم خیلیه. قاعده تزاحم یه جاهای معینی میگه جایزه، اما این روایت میگه هر جای ضرری نسبت به مؤمنین داره متوجه میشه، میشود جایز ورود در دستگاه برای دفع اون ضرر. اینم یک مطلب. و مطلب هفتم و مطلب نهایی واضح آخرم چی؟ چرا؟ داره مالشو میگیره. فرض نه، حق نداره. حکومت اسلامی حق داره ولی او حق نداره. فرقش هم اینه. بله، نه حق نداره بگیره، نه با یک من حاکم مشروع حق داره بگیره، حق نداره. عرض شود که نکته هفتم و آخری هم این است که این نسبت این روایات با روایات تحریم معلوم نسبت انقص مطلقه و این میشه مخصص. برای اینکه روایاتی که میگفت تولی از قبل جائر جایز نیست، عام بود از اینکه این تولی برای تأمین زندگی خود اوست یا اینه که چیز دیگری هم هست دفع ضرره، این اخص اعم از اونها، اخص از اونهاست و میشه مقید اونها. میگه هر جا که برای دفع ضرره این ورود جایزه، و وقتی که ورود جایز شد اون وقت دیگه اون اجر و مزدی هم که میگیره دیگه جایزه، دیگه اون تکسبش حرام نیست دیگه، برای اینکه داره میره و با اون خطر دفع میشه، پس جایزه دیگه. پس بنابراین این میشه مخصص و فعل میشه جایز. فعل که جایز شد دیگه ثمنی هم که میگیره، اون مزدی هم که میگیره میشه جایز. این هفت مطلبی که در اینه. البته الان یه مطلب هشتمی هم به ذهنم آمد که اضافه بر اون فردا عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.